سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. ساعت نای صبح در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد نیازمندی تقویت تلاش های صلح در افغانستان تاکید کرده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید نشست پروسه کابل برای تأمین صلح در این کشور یک فرصت تازه را به میان می آورد. معاون رئیس جمهور امریکا در یک دیدار قبلا اعلان نشده برای ملاقات با رهبران افغانستان و عساکر امریکایی وارد افغانستان شد و با رئیس جمهور غنی دیدار کرد. در نتیجه یک زلزله که به قدرت 5 درجه ریشتر دیروز شهر جنوب غربی کرمان را در ایران تکان داد، 23 تن زخمی شدند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان امیدوار است که نشست پروسه کابل در ماه فوریه سال 2018 میلادی برای تأمین صلح در این کشور یک فرصت تازه را به میان می آورد. تادامیچی یاماماتو تأکید کرد این چانس را نباید از دست داد و سازمان ملل متحد در این زمینه هر گونه همکاری خواهد کرد. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در سخنرانی اخیرش در شورای امنیت این سازمان بار دیگر از طالبان خواست تمایلشان را به گفتگوهای صلح مشخص ساخته مذاکرات را آغاز کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا استراتژی ایالات متحده امریکا را برای افغانستان و آسیای جنوبی یک فرصت برای تأمین ثبات در این کشور و منطقه خواند. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در یک دیدار قبلا اعلان نشده برای ملاقات با رهبران افغان و عساکر امریکایی وارد افغانستان شد و شب گذشته با محمد اشرف غنی ملاقات کرد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده رهبران دو کشور به شمول مبارزه با تروریسم روی مسائل مورد علاقه صحبت کردند. مایک پنس بعداً دوباره راهی بگرام شد و در آنجا به عساکر امریکایی سخنرانی کرد و با قماندانان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان و سایر قماندانان نظامی کشور ملاقات کرد. معاون رئیس جمهور امریکا در سخنرانی در بگرام اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ را درباره پاکستان تکرار کرد که به تروریستان و جنایتکاران در آن کشور پناهگاه‌های امن داده است. قرار است وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین سه‌شنبه آینده اولین نشست سه‌جانبه را برگزار کنند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت این نشست به ابتکار چین برای بحث روی مسائل منطقوی برگزار می شود.
یک گفتمان سه‌جانبه است که در او قرار است همکاری های هر سه کشور در زمینه امنیت، مبارزه با چالش های مشترک و همچنان همکاری های منطقوی مورد بحث قرار بگیرد.
طرح نشست سه‌جانبه در ماه جون امسال در دیدار وزرای خارجه سه کشور در چین پیشنهاد شد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. تلویزیون دولتی ایران میگوید در نتیجه یک زلزله‌ای که به قدرت 5 درجه ریشتر دیروز در شهر جنوب غربی کرمان رخ داد، 23 تن زخمی شدند. یک روز قبل از این نیز در نتیجه یک زلزله در تهران و مناطق اطراف آن 2 تن کشته شدند. مقامات میگویند گروه‌های نجات به شهرک که در مرکز زلزله اخیر قرار داشت اعزام شدند. تا هنوز در مورد تلفات در این شهرک گزارش داده نشده است. در سال 2003 میلادی در نتیجه زلزله به قدرت 6.6 درجه ریشتر در شهر کرمان حدود 31,000 تن کشته شدند. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد با 128 رای موافق در برابر 9 رای مخالف به مسوده قطعنامه رای داد که تصمیم واشنگتن را در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رد می کند. رای دهی دیروز در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد مخالفت شدید را علیه تصمیم رئیس جمهور امریکا نشان می دهد. دونالد ترامپ هشدار داده بود کشورهایی که به این موافقتنامه رای موافق بدهند کمک های خارجی امریکا به آنها قطع خواهد شد. یک طرح مشابه در نشست روز دوشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با آنکه 14 عضو این شورا با آن رای موافق دادند توسط آمریکا ویتو شد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پارلمان یا مجلس دومای روسیه دیروز لایحه یک موافقتنامه با سوریه را تصویب کرد که بر اساس آن موعد کرایه پایگاه هوایی تارتوس برای 49 سال دیگر تمدید می شود. این لایحه 10 روز پس از اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد خروج بخش عمده نظامیان این کشور از سوریه تصویب شد. ولادیمیر پوتین همزمان وعده داده است که به حضور نیروهای نظامی روسیه در سوریه ادامه می دهد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC می گوید شمار موارد مشکوک بیماری کولرا در کشور جنگ زده یمن به 1 میلیون تن رسیده است. اداره صلیب سرخ دیروز گفت شیوع این مرض ناشی از یک جنگ وحشتناک در این کشور بوده، بیش از 80% مردم یمن به کمبود غذا، مواد سوخت، آب آشامیدنی و مراقبت‌های سی دچارند. گفته می شود در نتیجه این بیماری از ماه اپریل به این سو 2220 تن جانهایشان را از دست دادند. جنگ در یمن بین طرفداران حکومت عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری این کشور که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و شورشیان حوثی یمن که مورد حمایت ایرانند ادامه دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ در یمن 8670 تن کشته شدند که اکثریت آنها افراد غیر نظامی هستند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعت خواهید شنید. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید نشست پروسه کابل یک فرصت تازه را برای صلح در این کشور فراهم می کند. یک منبع معتبر گفته است عطا محمد نور استعفایش را پذیرفته و فرهاد عظیمی عضو بلوسی جرگه را به حیث جانشین خود پیشنهاد کرده است. تاجیکستان سرحداتش را در 3 ولایت زون شمال شرق افغانستان مسدود ساخت.
مسافرین اجازه نمیده، حتی تاجران اجازه نمیده که برن و اون مشکلی که دارن و حداقل حل بکنن و داد استود تجاری که هست میان کشور تاجیکستان و افغانستان.
در گزارش های بین المللی می شنوید که اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد به مسوده قطعنامه در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رای مخالف داد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان می شنوید
ورزش میتونه که تغییر یعنی را در زندگی نوجوانا وارد بکنه. ما باید حوصله و بردباری را از میدان ورزش یاد بگیریم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
ما بچه جانم یک درگه بوری را گرفتیم، مریض است و نفس تنگی داریم، ولی در روی اولی میرم دود تلخ یادمی در همسایه میایه تا صبح چشمایی مبره نفس تنگ دادم. کلکینای ما را دوست پلاستیک هم گرفتیم، هنوزم شای روی ما رو میکنیم که نفس کشیه نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید نشست پروسه کابل در چند هفته آینده یک فرصت تازه را برای تأمین صلح در این کشور فراهم خواهد کرد. تادامیچی یاماماتو دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نیازمندی تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان تأکید کرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید امیدوار است که نشست پروسه کابل در ماه فوریه سال 2018 میلادی برای تامین صلح در این کشور یک فرصت تازه را به میان آورد. تادامیچی یاماماتو تاکید کرد که این شانس را نباید از دست داد و افزود سازمان ملل متحد در این زمینه هر گونه همکاری خواهد کرد.
We see the need
ما با تمرکز تلاش های صلح نیاز می بینیم. ملل متحد از مطرح کردن این موضوع گرفته تا استفاده دفاتر آن برای میانجیگری به هر کاری که از توان ما برایت حاضر است. نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه سخنرانی خود در شورای امنیت یک بار دیگر از طالبان خواست که تمایلشان را به گفتگوهای صلح برای حل سیاسی معضله افغانستان مشخص ساخته مذاکرات را آغاز کنند. تا دامیچی یا ماماتو ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان هم در نشست پروسه کابل دیدگاه استراتژیک خود در ارتباط با صلح با جنگجویان مخالف را ارائه کرده و خواستار کمک های بین المللی در این زمینه خواهد شد. آقای ماموتو از تماس‌ها و مشوره‌های روزافزون منطقه در ارتباط با صلح افغانستان استقبال کرده و افزود در حال حاضر همه کشورها اهمیت صلح در افغانستان را درک کردند، اما او خاطر نشان ساخت که در این زمینه هر گونه اجماع منطقه‌ای باید بر یک پالیسی واضح استوار باشد، زیرا به گفته وی در نشست پروسه صلح طرح حکومت افغانستان خیلی مهم شمرده می شود. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان اضافه کرد حکومت این کشور و متحدین آن باید روی این موضوع تمرکز کنند که تشدد و خشونت در این کشور کاهش یابد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تاجیکستان سرحداتش را در 3 ولایت زون شمال شرق افغانستان در شیرخان بندر کندوز، بندر آی خانم در تخار و همچنان راه‌های مواصلاتی سرحدی بدخشان را برای افغان‌هایی که می‌خواهند به آن کشور بروند مسدود ساخت. مقامات محلی ولایات کندوز، تخار و بدخشان می‌گویند این راه‌های سرحدی به دلیل نامعلوم از سوی تاجیکستان برای افغان‌ها مسدود شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
تاجیکستان راه‌های سرحدی خود را بر روی افغان‌ها در 3 ولایت شمال شرق افغانستان بسته کرده است. بر اساس گفته‌های مقام‌های ولایت‌های کندوز، تخار و بدخشان، از مدت 4 روز به این سو کشور تاجیکستان دروازه‌های سرحدی خود را بر روی افغان‌هایی که می‌خواهند به آن کشور بروند بسته کرده است. اما در حصه واردات و صادرات اموال تجارتی کدام مشکل وجود ندارد. ولایت‌های کندوز، تخار و بدخشان در شمال شرق افغانستان با کشور تاجیکستان به طول 1206 کیلومتر سرحد دارد. کندوز از طریق پل بزرگ بر فراز دریای امو با کشور تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه وصل شده است. اما مسئولان محلی کندوز میگویند که از 4 روز به این سو تاجیکستان بر ورود افغانها به آن کشور قیداد وضع کرده است، اما از آن سو همانند سابق مسافران به افغانستان می آیند. نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندوز در این خصوص به رادیو آزادی گفت:
هنوز مشخص نیست که دلایلش چی است، که عواملی بسته شدن چی است، تا روز بر ما مشخص نیست، ولی ما این مشکل از طرف ریاست خارجه که در کندوز هست به وزارت خارجه در میان گذاشتیم و والی صاحب خودش در زمینه با مسئول یونما در ولایت کندوز صحبت کرده و انشاءالله که به زودترین فرصت این
با این حال سید مشتبه هاشمی رئیس اتحادیه تاجران افغان در شیرخان بندر کندز به رادیو آزادی گفت که در حصه واردات و صادرات اموال تجارتی کدام مشکل وجود ندارد، اما تاجیکستان بر روی افغانهایی که میخواهند به آن کشور بروند سرحد خود را بسته کرده است.
مرز افغانستان با تاجیکستان بسته است، مسافرین اجازه نمیده، حتی تاجران اجازه نمیده که برن و اون مشکلی که دارن حداقل حل بکنن و داد استوری تجاری که از میان کشور تاجیکستان و افغانستان که بالاخره ما با مشکلاتی جدی در این سه روز مواجه شدیم.
از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی کندز دلیل بسته شدن این بندر کلیدی کشور را کشته شدن یک تن از منصوبان سرحدی کشور تاجیکستان از سوی قاچاقبران مواد مخدر عنوان میکنند. غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی این ولایت در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
علل و عواملش به گونه روشن به ما هویدا نیست، اما قسمی که ما اطلاع حاصل کردیم، اطلاع گرفتیم چند قبل در استقامت بالاتر از سمتی ولسوالی چایان ولایت تخار در عمق 50 کیلومتری خود تاجیکستان یک تن از فرماندهان سرحدی همراه با یک دو تن از عساکرش فکر کنم کشته شده، قسم مرموزانه.
اما مسئولان امنیتی تخار تا هنوز در این رابطه چیزی نگفتند. ولایت تخار از طریق بندر خانم با کشور تاجکستان وصل شده است. احمد فرید زکی معاون ولی تخار نیز میگوید که از مدت 4 روز به این سو تاجکستان به علت نامعلوم سرحدی ای خانم را بر ورود افغانها بسته کرده است.
بندر خانم فعلا ابای افغانی به طرف کشور تاجیکستان رفته نمیتونه، اما مال و ابای خارجی از کشورهای خارجی باشه اونا میتونه که از اینجا برون طرف کشور تاجیکستان.
بدخشان از طریق 5 پل که بر فراز دریای امو در ولسوالی های شکاشم و خان شغنان نسای و درواز این ولایت ساخته شده با کشور تاجیکستان وصل شده است، اما این راه نیز از مدت 15 روز به این سو برای افغان هایی که میخواهند بانک کشور بروان مسدود شدن. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان در این خصوص به رادیو آزادی گفت
در حدود 15 روز پیشتر شبکه راه بسته است و مسدود است و افغانستان در تلاش ازی است در حال مذاکره و گفتگو است که بتانیم که راه ها را دوباره برای مردم افغانستان باز کنیم.
اما برخی از تاجران افغان در کندز میگن که حکومت افغانستان باید از طریق وزارت خارجه و از راه دیپلماسی با حکومت تاجکستان تماس بگیرن و این معضل را حل نمایند. باید گفت حدود 2 سال میشود که از اثر نامنی های موجود در کندز تاجکستان قنسلگری اش را در این ولایت مسدود کرده و به همین دلیل ما هم موافق نشدیم که علت و عوامل این موضوع را از مسئولان قنسلگری آن کشور بپرسیم. شیرخان بندر کندز از طریق پل بزرگ بر فراز دریای امو ساخته شده با تاجکستان وصل شده است و از مهمترین بندر سرحدی میان این دو کشور به شمار می رود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی.
یک منبع معتبر در حکومت افغانستان می گوید عطا محمد نور استعفایش را پذیرفته است و فرهاد عظیمی عضو ولسی جرگه افغانستان را به حیث جانشین خود بر ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرده است. این منبع که نخواست افشا شود می گوید ارگ تا هنوز بالای این پیشنهاد آقای نور بحث نکرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
یک منبع معتبر در حکومت افغانستان که نخواست از وی نام ببریم عصر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت عطا محمد نور استعفای خود را قبول کرده و فرهاد عظیمی عضو ولیسی جرگه را به عنوان جانشین خود به ارگ پیشنهاد کرده است. منبع میگوید این موضوع از طریق صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان و رئیس جمعیت اسلامی مطرح شده است. پس از آن که ارگ ریاست جمهوری از منظوری استعفای عطا محمد نور خبر داد، جمعیت اسلامی و آقای نور این اعلان را یک جانبه و غیر قابل قبول خواندند. جمعیت اسلامی در تازه ترین واکنش گفته است که به انجینیر محمد داود اجازه داده نخواهد شد تا به عنوان والی جدید بلخ کارش را آغاز کند. آقای داود پس از منظوری استعفای عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور به عنوان والی بلخ تعیین شده است. در همین حال واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید تعیین فرهاد عظیمی به عنوان جانشین عطا محمد نور در بلخ یکی از شرط هایی بوده که سال گذشته با ارگ مطرح شده است. آقای حکیمی هرچند میگوید جمعیت اسلامی برای پذیرفتن کنارگیری عطا محمد نور شرط های دیگری هم دارد، اما میگوید اگر فرهاد عظیمی به عنوان والی بلخ مورد تایید قرار گیرد میتواند برای حل اختلاف هایی به میان آمده از راه مذاکره یک گام مثبت باشد.
اگر این شرط جانشینی استاد عطا محمد نور مورد پذیرش قرار بگیره، ما فکر میکنیم که یک گام میتونه در راستای حل مسئله از طریق مفاهمه و مذاکره باشه.
تا هنوز ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این باره ابراز نظر نکرده است. اما ذبیح فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی به رادیو آزادی گفته است جانشینی عطا محمد نور، سپردن چندین ولایت، وزارت و سفارتخانه به جمعیت اسلامی بخشی از شرطهای این حزب برای قبول کردن کنارگیری عطا محمد نور خواهد بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید شماره از اعضای حزب جمعیت اسلامی در دیدار با رئیس جمهور افغانستان حمایتشان را از حکومت در از بین بردن به گفته آنها جزایر قدرت اعلان کردند. ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی تقرر، تغییر، تبدیل و تقاعد کارمندان دولت را یک اصل عادی میدانند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی تقاضا کرد که جزیره های قدرت را مهار کند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه اعلان کرد که عطا محمد نور والی بلخ از وظیفه‌اش استعفا داده و رئیس جمهور افغانستان استعفای او را پذیرفته است. پس از آن حزب جمعیت اسلامی که آقای نور رئیس اجرایی آن است گفت منظوری استعفای عطا محمد نور فیصله یک جانبه بوده و این حزب تصمیم برکناری آقای نور را زمانی قبول میکند که رئیس جمهور شرایط حزب جمعیت را بپذیرد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی افغانستان در ملاقات دیروزشان با رئیس جمهور حمایت خود را از فیصله حکومت در ارتباط با از بین بردن جزیره های قدرت اعلان کردند. اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفتند بر اساس قانون کشور تقرر، تبدیلی و تقاعد یک اصل مهم به شمار می رود و آنها از این اصل پشتیبانی می کنند. آنها به ملت و دولت افغانستان تعهد کردند جزیره های قدرت باید در داخل و خارج از حکومت وجود نداشته باشند. رئیس جمهور هر فیصله ای را برای ثبات و بقای افغانستان انجام می دهد و از هر حکم وی که در روشنی قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور باشد آنها حمایت می کنند. دفتر ریاست جمهوری در یک خبرنامه جزئیات این دیدار را به نشر رساند. خبرنامه ارگ بدون این که روی معضله جاری بین حزب جمعیت و حکومت اشاره کند گفت سید اکرام الدین، قاضی راز محمد دلیلی، پانوال رحیم بیگ یعقوبی و غلام فاروق مجرو به نمایندگی از دیگر اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی سخنرانی کردند و گفتند که در مسائل مهم باید همه در کنار هم برای تحکیم نظام کار کنن. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی خطاب به اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی گفت افغانستان بی‌ثباتی و عدم موجودیت نظام را تجربه کرده که هیچگاه به منفعت کشور نبوده است. رئیس جمهور اشرف غنی افزود در بخش آوردن اصلاحات همه افغانان به اجماع رسیدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه ده هندو چاپ هند مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. هند تصمیم دارد تا برای نیروهای افغان از دیگر کشورها تیاره بخرد. در آغاز مطلب آمده است در یک تلاش برای ارتقای ظرفیت‌های هوایی افغانستان، هند در مورد خریداری چندین طیاره دست دوم نوع می-35 ساخت روسیه برای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان غور می‌کند. به نوشته روزنامه این اقدام نشان دهنده همکاری نزدیک میان دهلی جدید و مسکو در مورد افغانستان است. نویسنده مطلب نوشته است این را مقام‌های هندی و افغان در صحبت با دهندو تایید کردند. به نوشته روزنامه این اقدام پس از تقاضای حکومت رئیس جمهور غنی از هند و چندین دیدار مقام‌های هندی از مسکو صورت می‌گیرد. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان دیدار ماه اکتبرش از دهلی نو خواهان کمک هند در زمینه تقویت نیروهای هوایی افغانستان شده بود. روزنامه به نقل از یک دیپلمات می نویسد که انتظار می رود یک تیم وزارت دفاع هند برای بحث در این مورد به یک کشور اروپای شرقی احتمالاً سربیا یا اوکراین مسافرت کند. در ادامه به نقل از این دیپلمات که نامش افشا نشده آمده است که قرار است یک هیئت امور دفاعی افغانستان نیز برای ادامه بحث ها در این مورد به زودی وارد دهلی شود. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به وضعیت پناهجویان افغان نظری افگنده است. روزنامه با شماری از این پناهجویان در یک کمپ سویدن گفتگو کرده و به نقل از مصطفی یکی از آنها نوشته است که در افغانستان جانش در معرض خطر بود و به همین دلیل این کشور را ترک کرد. مصطفی 17 ساله به گاردین گفته است اگر دوباره به افغانستان فرستاده شود جانش بیشتر با خطر مواجه خواهد شد و طالبان از او خواهند پرسید که چرا به اروپا رفت. به نوشته روزنامه در سال 2015 35,000 پسر خردسال بی سرپرست از چندین کشور وارد سویدن شدند. اما روزنامه می نویسد که حالا سویدن پالیسی خود را تغییر داده و امکان دارد که مصطفی از سویدن دوباره به افغانستان فرستاده شود. گاردین نوشته است تنها سویدن پناهجویان افغان را اخراج نمی کند. بریتانیا، نروژ، هلند، کرواسیا، مقدونیا، سربیا، فرانسه و جرمنی نیز پناهجویان افغان را یا به زور اخراج می کنند و یا برایشان پول می دهند تا به رضایت خود به افغانستان بازگردند. در ادامه می خوانیم که به طور مشخص ایران و پاکستان نیز شمار زیادی از مهاجران افغان را جبرن اخراج کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است کشورهای اروپایی با سرعت درخواستهای پناهندگی تعداد زیادی از پناهجویان را رد می کنند و به افغانستان می فرستند و بنابراین به این خاطر نگران است. به نوشته روزنامه این کمیشنری گفته است اگر کشورهای امن پناهجویان را همچنان رد کنند این اقدام به مثابه انداختن آنها به کام مرگ است.
اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست اضطراری به مسوده یک قطعنامه در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رای مخالف داد. فلسطین از این تصمیم اسامبله عمومی سازمان ملل متحد ابراز خرسندی نموده اما اسرائیل ابراز خشم کرده است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد:
اسامبله عمومی سازمان ملل متحد با 128 در برابر 9 رای به مسوده قطعنامه رای موافق داد که تصمیم واشنگتن درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل رد میکند. مصر که این قطعنامه را مسوده کرده بود از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست تا به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را از سوی آمریکا رد کند. با این قطعنامه شمار زیاد از متحدین امریکا با شمول فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ژاپن رای مثبت دادند. رای روسیه هم مثبت بود. اما 35 کشور با شمول استرالیا، کانادا، مکزیکو و فیلیپین رای ممتنع دادند. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد پیش از رای دهی در این نشست گفت ایالات متحده آن کشورهایی را به خاطر می‌سپارد که خلاف اراده امریکا رای بدن. امریکا سفارت خود به بیت المقدس را انتقال می‌دهد. مردم امریکا این را از ما می‌خواهد و این کار درست است. هیچ گونه رای در این تصمیم تغییر آورده نمی‌تواند. اما این رای درباره سازمان ملل متحد و آن کشورهایی که در این سازمان با ما احترام نگذاشته نظر امریکایی‌ها را تغییر داده و رای آنها به خاطر سپرده خواهد شد. رای دهی دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک مخالفت شدیدی را علیه تصمیم رئیس جمهور امریکا نشان می‌دهد. دونالد ترامپ اجدار داده بود کشورهایی که به این موافقتنامه رای بدهد کمک‌های خارجی به آن قطع می‌شوند. محمود عباس رئیس اداره فلسطین این رایگیری را پیروزی به فلسطین خوانده است. اما صدر اعظم اسرائیل این فیصله مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد و از رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر موقف صریحش ابراز امتنان نمود. پیش از رای دهی نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت کشورش هرگز از بیت المقدس بیرون نمی شود. دانی دانان در این نشست گفت قطعنامه اسامبله عمومی هرگز ما را از بیت المقدس خارج نخواهد ساخت. اما مسوده مشابه در نشست روز دوشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی امریکا ویتو شد، با آنکه متبقی 14 عضو شورای امنیت با آن رای موافق دادند.
رادیو آزادی.
راشد ارمان ستاره کرکت افغانستان نخستین کلاب کرکت افغانها را در جنوب استرالیا افتتاح کرد. این نخستین کلاب کرکت افغانها و اکادمی کرکت در شهر ایدلند در استرالیا محسوب می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
راشد خان ارمان قبل از نخستین بازی خود در مسابقات تجارتی استرالیا اولین کلاب کرکت افغانها در جنوب این کشور را افتتاح کرد. او ابراز امیدواری کرد که جوانان افغان پیشرفت کنند. راشد ارمان ابراز خرسندی کرد که با استقبال گرم افغانهای مقیم استرالیا روبرو شد و گفت که تلاش دارد چون بازیهای گذشته در مسابقات استرالیا هم بدرخشد. طوری که به شما معلوم است بیگ باش آغاز شده است. روز جمعه اولین بازی ماست. از شما آرزومندم که برای من دعا کنید. طوری که قبلا هم خوب بازی کرده ایم تلاش میکنیم که اینجا هم خوب بازی کنیم و نام افغانها را بلند نگه داریم. از سوی دیگر عزیر صافی رئیس انجمن افغانها در جنوب استرالیا گفت پس از تلاش های پیهم توانست که کلاب کرکت افغانها را تأسیس کند. او درباره این کلب بر رادیو آزادی بیشتر معلومات داده گفت: این کلب به نام پشتون کلب و آکادمی در حال حاضر 50 بازیکن دارد که رسما در این کلب بازی می کنند. ما مربیان درجه 2 هم داریم که خدمات آنها را به بسیار دشواری می توان دریافت. مربیان ما پشتو هم می توانند صحبت کنند. آقای صافی می گوید که آنها از دیر زمان آرزو داشتند که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان این کلب را افتتاح کنند و این آرزو اکنون به دست راشد ارمان ستاره کرکت افغانستان برآورده شد. شماره از افغانها در ملبورن، سیدنی، ادیلاد، گولد کاست و مناطق دیگر استرالیا بود و باش دارند. اکثریت جوانان آنها کرکت را به گونه مسلکی می آموزند. در لیگ تجارتی شهر ادیلاد در جنوب استرالیا یک جوان استرالیایی افغان نیز شامل است. آسمان صافی می گوید که بر علاوه بازی برای ادیلاد استرایکرز برای کلب افغانا هم بازی خواهد کرد. در مسابقات تجارتی لیگ بیگ باش که یک لیگ معتبر است، دو بازیکن مشهور افغانستان راشد خان و محمد نبی بازی می کنند. محمد نبی با گرفتن یک ویکت در بازی اول تیم ملبورن را در برابر تیم هوبارت برنده ساخت.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان امیدوار است که نشست پروسه کابل در ماه فوریه سال 2018 میلادی برای تأمین سال در این کشور یک فرصت تازه را به میان بیاورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا استراتژی ایالات متحده را برای افغانستان و آسیای جنوبی یک فرصت خوب برای تأمین ثبات در این کشور و منطقه خواند. قرار است وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین سه‌شنبه آینده اولین نشست سه جانبه را برگزار کنند. دیروز یک انفجار شهرک جبرائیل را در ناحیه 12 شهر هرات تکان داد. تلویزیون دولتی ایران میگوید در نتیجه یک زلزله که به قدرت 5 درجه ریشتر دیروز شهر جنوب شرقی کرمان را تکان داد 23 تن زخمی شدند. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد به مسوده قطعنامه رای داد که تصمیم واشنگتن را در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رد می کند. پارلمان روسیه یا دوما دیروز لایحه یک موافقتنامه با سوریه را تصویب کرد که بر اساس آن موعد کرایه پایگاه هوایی تارتوس برای 49 سال دیگر تمدید می شود. و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC میگوید شمار موارد مشکوک بیماری کولرا در کشور جنگ زده یمن به 1 میلیون تن رسیده است. تازه ترین سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ریاست عودت مهاجرین هرات میگوید حکومت ایران روزانه حدود 1000 مهاجر افغان را به طور اجباری به ولایت هرات میفرستد. احمد جاوید نادم رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت در بین این افراد زنان و اطفال بی سرپرست نیز شاملند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می دهد.
سرحد اسلام قلعه روزانه شاهد اخراج صدها تن از مهاجرین افغان از ایران می باشد. احمد جاوید نادم رئیس عودت مهاجرین هرات بر رادیو آزادی گفت حکومت ایران روزانه حدود 1000 افغان فاقد اسناد را از طریق مرز اسلام قلعه به ولایت هرات می فرستد.
روزانه پذیرای بین 800 تا 1000 گاهن تا 1500 هموطنان ما در کاتگوری های مختلف هستند که وارد کشور میشن. از اونها پذیرایی صورت میگیره و امداد رسانی میشه در نقطه صفری. انتقال از اینا تا کمپ عبوری انصار است و از اینجا توسط مؤسسات و نهادهای کمک کننده تا آخرین مقصد که انتقال میکنن به خانه به جای اصلی خود به دوش ریاست مهاجرین و مؤسسات همکار هست.
رئیس عودت مهاجرین هرات نگران اخراج برخی از زنان و اطفال بی سرپرست از سوی ماموران ایرانی است. او میگوید در میان افراد اخراج شده زنان و اطفال بی سرپرست شاملند که از سوی حکومت ایران به ولایت هرات انتقال داده شدند.
اطفال هستند، خانم های تنها هستند، افراد محسن هستند، معتادین هستند، مجردین هستند، فامیل ها هستند.
مهاجرین افغان از برخورد ماموران ایرانی شکایت کرده ادعا می کنند که ماموران ایرانی در داخل اردوگاه ها آنان را مورد ظلم و شکنجه قرار می دهند. ایدی محمد و حسین مقدم دو تن از افغان هایی که از ایران اخراج شدند.
رد مرز کرد، آورد مرا داخل اردوگاه. نزدیکی یک ماه و ده شب را انداخت توی زندان.
به مدارک بودیم اونجا، ما را گرفت اخراج کرد برد اردوگاه. غیر از من
هزار دو هزار نفر الان تو اردوگاه همه مریض و همجه پرته هست. ایش که به داد ما نمیرسه، یه حیوان با ما رفتار میکنه. خب این مشکل از چیز است که دولت ماست.
ناامنی و نبود کار در افغانستان باعث شده تا خیلی از جوانان افغان برای به دست آوردن کار از طریق راه‌های غیر قانونی راه پرخطر ایران را در پیش گیرند. حکومت ایران هم به خاطر افزایش فشارها بالای حکومت افغانستان دست به اخراج گروهی مهاجرین افغان در سرمای سرد زمستان می‌زند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شماری از خانواده‌هایی که در اثر جنگ و ناامنی در ولایت بدخشان از مناطق اصلیشان بیجا شدند و با انواع مشکلات دچارند، از دولت افغانستان می‌خواهند که به نیازمندی‌هایشان رسیدگی کند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد و به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم می‌شنویم.
خانواده های بیجا شده در بدخشان با انواع چالش ها سر دچار هستند. شماری از خانواده هایی که در اثر جنگ و ناامنی از ساحات مختلف بدخشان بیجا شدند، شاکیان که در این موسم سرد زمستان جای مناسبی برای بودوباش ندارند و در زیر خیمه ها و مخروبه ها به سر میبرند و افزون بر آن با کمبود مواد خوراکی، لباس های گرم و مواد سوخ مواجه هستند. اسدالله و جمع خان که ناشی از درگیری ها از منطقه یفتل بالای بدخشان بیجا شدند، در مورد مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفتند:
خیر خوشمون از دولت تمیز که مود همیز و موجیر سیم همین مردم و مقصد هایی که برش رسیدگی شو و برش مقصد هایی که اومده مردم فضل زمیسان اومده است. همین مردم چوب کار داره، کالای زمیسانی کار داره.
اگه ما را تحویل بگیره به ما چوب سوخ به کار است، به ما لیاف زمیسانی به کار است، به ما از اینا ضرورت است.
بر بنیادی گفته های آنان که همکنون مشکلات فراوانی از قبیل فقر و تنگدستی، بیکاری و مشکلات اقتصادی دامنگیرشان شده است. خدابخش که از مدت 2 سال به این ساز ولسوالی امگان این ولایت بیجا شده است، وی به رادیو آزادی گفت:
از منطقه مون فرار کردیم، پس دوباره رفته در او منطقه نمیتونیم. یکی بم بریم، قتل شیم، فرار شیم، گم شیم، هر شکلی که شیم، ما دوباره در او منطقه نمیتونیم رفتن تا اینکه او منطقه امن نشود.
شماره دیگری از این خانواده ها نیز از نبود امکانات برای زندگی شکایت داشته، میگن که حتی مواد کافی خوراکی ندارن. خانم گل و بازاربای که از اثر جنگ از ولسوالی وردوج این ولایت بیجا شدن در رابطه با مشکلاتشان با رادیو آزادی چنین گفتن:
در بدر هستیم، نمی خانه کرایه نمیشینیم، نمی قچوب نداریم، نمی آخر نداریم، سوختانه نداریم، نم در بدر خانه نه نمی جا گرفتگی هستیم نم تری.
بسیار در مشکلات ها رو برسیم دیگه مثلا.
ولی مردم ها زیادتری نمو چیزای کمک هم میاد فکر میکنن، اما مردم های فلدار میگیرن، اما فیصدار هم میگیرن، مردم های گوته آسیب زده است و غریب است، دوی چیزی نمیرسن.
با این همه عبدالواحد طیبی رئیس اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان میگوید که در سال روان به بیش از 5000 خانواده های بیجا شده از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است، اما تلاش میورزند تا به همکاری نهادهای همکار به دیگر نیازمندی های آنها نیز رسیدگی کنند. بر اساس گفته های آقای طیبی، در این ولایت بیش از 7000 خانواده ناشی از جنگ و حوادث طبیعی از مناطق مختلف بدخشان بیجا شدند و همکنون در ساحات گوناگون شهر فیض‌آباد به سر میبرند. بدخشان در زون شمال شرق بعد از کندز یکی از ولایت های ناامن کشور شمرده می شود که تعداد زیادی مردم ناشی از درگیری ها از مناطقشان بیجا شدند و علاوه بر آن بیش از 2 سال می شود که ولسوالی های وردوج و ایمگان این ولایت در تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارند و افزون بر آن در برخی ولسوالی های دیگر بدخشان نیز این گروه تحرکات مسلحانه می داشته باشند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. دفتر یونیسف با همکاری شورای جهانی کرکت بورد کمپاین پولیو را آغاز نموده است که هدف از این کمپاین محو میکروب پولیو می باشد. این نشست در کولمبو پایتخت سریلانکا برگزار شده بود که کاپیتان تیم ملی زیر سن 19 سال افغانستان نیز در آن اشتراک داشت. در رابطه به این نشست و کمپاین پولیو با محترم احمد جان نوزادی مسئول مشارکت های مدنی دفتر یونیسف مصاحبه ای را انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می نمایم. آقای نوزادی، بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر بسیار زیاد. سلام به شما و سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی.
آقای نوزادی، ما در رابطه به کمپاین که شما با کمیته بین المللی کرکت بورد راه اندازی کردین، میشه که در رابطه بر ما کم معلومات بدین که چیگونه کمپاین است؟
تشکر بسیار زیاد. به تاریخ 4 دسامبر در پایتخت کشور سریلانکا در شهر کولومبو دفتری که حوزوی یونسف در جنوب آسیا همراهی شورای جهانی کرکت یک پارتنرشیپی که جهانی را امضا کرده و یک کمپینی سراسری یا کمپینی بین المللی را راه اندازی میکنه. تحت عنوان ورزش میتونه که تغییر آنی را در زندگی نوجوانا وارد بکنه، یعنی روی ورزش در رابطه با اینکه چگونه میتونه که زندگی جوانان و جوانان را تغییر بده. در محفلی که به این مناسبت ترتیب شده بود، رئیس عمومی یونسف در حوزه کشورهای جنوبی آسیا میرمن جنگاف و صحبت کردن و در صحبتهای خود گفتن که ما باید حوصله و بردباری را از میدان ورزش یاد بگیریم. یعنی جوانان میتونه که حوصله و بردباری و صبر در میدان ورزش فرا میگیره، به خاطر از اینکه وقتی که در میدان ورزش دو تیم به هم مسابقه میکنه و هر کدامی از تلاش داره که دیگه خودش شکست بده، ولی احترام متقابل وجود داره، یعنی قوانین وجود داره، احترام به قوانین وجود داره. و هدف کمپین نیست که در مجموع بارزی که یک سند بین سند نیه، در حقیقت همین بیتی پولیو نیست، همین بیتی که کچن بازی میکنه. سی دانه بیت خانم جنگاپ و یوریج سنگ که یکی از کپیتانای مشهوری کرکت هندوستان است و امی تیمی نوجوانا را مدیریت میکنه در امی حوزه، این بیت امضا کردن. از افغانستان کپیتانی تیمی زیر 19 سالگان که جوان است به نام نوین الحق مرید و همچنان یک دختر خانم که از بخش فوتبال بود از افغانستان به نام صبریه نوروزی در اونجا اشتراک کرده بود. اگرش در اونجا نماینده رسانه ها هم اشتراک کرده بودن و گزارش تهیه کردن و در ختم محفل یک بازی بسیار دوستانه بین همه جوانا اجرا شد.
نوزادی صاحب، دلیل چی بوده که با کمیته بین المللی کرکت بورد چنین کمپاین را شما راه اندازی کنید؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. یکی در جنوب آسیا یا در کشورهای جنوب آسیا تقریبا در حدود 340 میلیون نوجوانا وجود دارد. در افغانستان بیشترین نفوس افغانستان، یعنی 60% نفوس افغانستان جوانای زیر سن 25 سال است که اکثریت از نوجوانا، یعنی کسایی که سن از و بین 10 سالگی تا 19 سالگی هست. و دومی که امی سن نوجوانی خودی یک سن است که جوانا میتونه رای خود پیدا بکنه و ورزش میتونه که در زندگی ازیا بری ازیا بسلا در زندگی ازیا تغییر وارد بکنه و بری ازیا درسای صبر و حوصله مندی و توانایی و شکیبایی را برشان بیا موزانه. به این منظور بود که با در نظر داشتی اینمی قنپوسی، یعنی 340 میلیون نپوسی که در نوجوانایی که در کشورهای آسیا میانه و آسیا جنوب آسیا وجود داره و با در نظر داشتی تاثیراتی که خودی ورزش داره، این کمپین اندازه شده و این کمپین در حمایت از نوجوانا هست. یعنی به توجه زیاد به نوجوانا صورت بگیره، به خاطر اینکه اینمی سن است که آینده یک نوجوان را تعیین میکنه. یکی و گپ دیگه ای که چرا ما ورزش انتخاب کردیم، یکی خو صحبتی بود که میرمن جنگاف کردن که گفتن که صبر و بردباری را بر جوانا یاد میتن و دومی است که خودی ورزش که از بعد از یک فرهنگ جهانی است، یعنی فرهنگ جهانی به معنی که بعد از جنگ دومی جهانی در مجموع کشورها و در مجموع جهان به نتیجه رسید که باید فرهنگ جهانی باید ایجاد شود و باید تقویت شود تا کشورها یک دیگه خود خوبتر بشناسه. بنان ورزش در بخش از دیپلماسی نقش بسیار بسیار ارزنده داره.
شما چی فکر میکنین نقش ازی در افغانستان و جوانانی که در افغانستان هستن چقدر موثر است؟
باقیده ما و تا جایی که شما هم در جریان هستین، هموطنهای ما هم در جریان است، تیمایی که در افغانستان چه در بخش کرکت است و چه در بخش فوتبال و چه در بخش دیگه بخش هست. در افغانستان در این اواخر یا دهه اخیر دستاوردهای بسیار زیاد داره. مثلا ببینیم کرکت در مدت بسیار کم یک بازی نواست که با افغانستان آمد. یعنی ما قبلا در افغانستان کرکت نداشتیم، مثلا فوتبال داشتیم، والیبال داشتیم، بیتمنتون داشتیم، دیگه بازی های سپورتی داشتیم، ولی کرکت یک بازی بود که زمانی که در افغانستان انمی نظام قانونی حاکم شد اکثر مهاجرین دوباره به افغانستان بازگشت کردن. انمی جوانان ما که در پاکستان و در دیگه کشورهای همسایه کرکت یاد گرفته بودن، انمی ها ایره انتقال کردن، فرهنگ ازیره انتقال کردن به داخل کشور. ولی امروز میفهمی که افغانستان برای کپ جهانی کاندید است و برای از اون مبارزه میکنه. یعنی در تمام جهان اگر بگویم که افغانستان یک مقام بسیار برازنده داره، امروز شما در جریان هستین که چند وقت پیش افغانستان عضویت شورای بین المللی کرکت به دست آورد. این دستاورد کوچک نیست، دستاورد بسیار بزرگ است برای افغانستان. امریکا فوتبال، امریکا دیگه بخشای ورزشی بنان ورزش میتونه که یک الگوی بسیار خوب باشه ورزشکارا جوانای ما، برای الگوی بسیار خوب باشه برای نو جوانایی که سنی از و بین 10 سال تا 19 سال است، برای از الگوی بهتر باشه. یکی ورزش به خاطر صحتی بهتر، مثلا عقل سلیم در بدن سالم است و ورزش در صحت بدن بسیار نقش عمده داره. و دومی که میتونه که افغانستان معرفی بکنه به جهان دیگه، و دیگه ای که مثلا بر جوانا صبر و تحمل و بردباری را برشان یاد میده.
آقای نوزادی، نقش یونیسف در زمینه چی می باشد؟ در رابطه به نقش یونیسف بر ما بگوین.
یونیسف تعهد داره به یکی به تمام اطفال باید به حقوقی در قدم اول به حقوق ابتدایی خود که نیازمندی از واس و بعدن به تمام حقوقی یا مستحق شن است باید دسترسی پیدا بکنم. بنان یونیسف در اینجا نقش زمینه است که اینا تشویق میکنه جوانای ورزشکار، ستاره های ورزش، تا که پیام بده یا پیام خود برسانه برای امو نوجوانایی که و نیاز داره به یکی تشویق شوه، نیاز داره به یکی یک راه را برای خود پیدا بکنه. زمانی که مثلا یک جوانی که ورزشکار است، ستاره کرکت است یا ستاره فوتبال است یا ستاره یک باشگاه ورزش است، زمانی که اونا توانسته که یک کار بکنه، هر نوجوانی میتونه که من حیث از ستاره شوه و باید تشویق شوه.
دقیقا این کمپاین کدام شعار هم داره؟
بله، شعار کمپاین نمیست که ورزش به خاطر آوردن تغییر در زندگی نوجوانا.
در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، بازم میخواییم گفتنی های تا نبشنوام.
تشکر بسیار زیاد. پیام ما به تمام نوجوانا به خاطر اینکه پارتنرشپ در رابطه با کمپین در رابطه با نوجوان است، برای تمام نوجوانای افغانستان چی پسر است و چی دختر است، این است که ورزش از خود بکنه، به خاطر اینکه ورزش به خاطر صحت سالم، به خاطر آوردن تغییر در زندگی، به خاطر تامین صلح و ثبات، به خاطر وحدت ملی، یک چیز است که بسیار ضرورت است. و پیام ما برای تمام ستاره های کرکت و برای تمام بازیگرایی که ستاره نه تنها از کرکت است، از ورزش، از تمام بخش های ورزشی در افغانستان است که اینا تلاش بکنه که امریکایم که تابال قهرمان است، قهرمانی را زیادتر بسازه و دیگه بهتر بدرخشه و برای افغانستان نام نیکی بهتر کمایی بکنه.
تشکر.
تشکر شما.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفتک مسعدی زاهل، تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام تقدیم می کنم. آیا می دانید که با بعضی کارهایتان به اجتماع به خصوص اعضای خانواده ایتان آسیب می رسانید؟ آیا می دانید که دود زغال سنگ چقدر به صحت مضر است؟ شما با کدام وسیله خانه هایتان را گرم می سازید؟ این از موضوعات این برنامه آشیانه. در آغاز به نظریات برخی مردم توجه کنید که چقدر از دود اذیت شدند، و بعد از آن نظر دکتر را بشنوید که دود زغال سنگ چقدر به صحت مضر است و اینکه خانواده ها کدام اهتمامات را به خاطر حفاظت حفاظت از محیط زیستشان مد نظر داشته باشند تا هم خود و هم دیگران اذیت نشوند هم به بررسی گرفته شده است. نشر نمایشنامه کوتاه را هم در اخیر به خاطر داشته باشید. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
شنونده های عزیز، در حالی که پاکی آب و هوا از نظر کمی و کیفی ارتباط مستقیم با صحت انسان ها دارد، اما با فرارسیدن زمستان شهر کابل هوای دیگری به خود گرفته و احساس می شود که تنفس کردن در این شهر بسیار مشکل می شود. گفته می شود علت عمده آلودگی هوای شهر کابل علاوه بر افزایش نفوس و بی‌تفاوتی شمار از شهروندان، موجودیت مواد سوخت بی‌کیفیت عمدتاً زغال سنگ سبب شده است که هوای این شهر بیشتر آلوده گردد. به گفته شمار از زغال فروشان، امروز چندین نوع زغال سنگ به شکل خودسرانه و غیر مسلکی استخراج شده و به بازارها به فروش می رسند که بیشترشان دود و بوی بد تولید می کنند. بنابر اظهارات زغال فروشان، مردم به خاطر اقتصاد خرابی که دارن از همان زغال سنگ هایی که ارزان و بی‌کیفیتند استفاده می کنند. حال با سخنان شماره از باشنده های شهر کابل توجه کنید که چقدر از دود و بوی زغال سنگ با مشکل دوچاره.
مادر جان، نامت چی است؟
نامم شیرین است.
چی می سازنین به خاطر گرم کردن خانه؟
ما بچه جانم یک درجه بوری را گرفتیم، مریض است و نفس تنگی دارم، ولی در روی اولی میرم دود تلخ از می درم سایه میایه تا صبح چمایی مبرا نفس اک دادم. کلکینای ما را دوست و پلاستیک هم گرفتیم، انوزم شای روی ما رو میکنیم که نفس کشیه نمیشه، امیره ببینیم که ما را نکشه، بیاد زیر راکت فنجاری نمیموریم از دود زغال سنگ نمیموریم.
اسم پروین است، باشنده خیرخانه هستم. دیگر از دفتر که طرف خانه میام دمی کوچه دود و غبار تقریبا یک هفته میشه مریض هستم، سلفه میکنم، هر قدری که دوا گرفتیم تا دوا تاثیرم نمیکنه، بسیار هوا خراب شده.
نامم سویلا، باشنده خوشحال خان. کلکی خب چوبم استفاده میکنم، اگر اضافه تر زغال سنگ استفاده میکنن، خود ما استفاده میکنیم، زنیور ما استفاده میکنه، پالوی خانه ما این طرف کل همسایه زغال سنگ استفاده میکنن، مگر امسال زغال سنگا بیخی بوی خراب داره از طرف شو، خصوصا که بیرون برای یک قسم غبار میباشه.
به خاطر معلومات درباره کیفیت زغال سنگ و انواع آن، همکار ما شمیلا جاوید با بازار چوب فروشی منطقه کارته نو کابل رفته و با چند تن از زغال فروشان مصاحبه کرده است.
برادر، خدا معرفی کنین و بگوین که امی زغال سنگی که در پیش روی ما قرار داره از کجا میارین؟
اسمم محمد علیم، از ولایت خوست. زغال سنگ ما خودم میرم دسته میارم و مردم از ولایت مزار شریف میارن.
مردم شکایت دارن، میگه که اینا مریض ساخته مردم. شما چی میگه؟
دود که میکنه او زغال تور است. در زغال تور اول زغالش دود نمیکنه، زغال دوم سومش کس دود داره و به مردم تکلیف پیدا میکنه.
حتما در قیمتش هم تفاوت
داره. بله، در یک تن 2000 دینار تفاوت داره.
در قسمت استخراجش بعد استاوردن از این سنگ سوخت میفهمین؟
قدر من معلومات نارم، بیشتر پیش یک اندیوالون قبض دادم، میگه خود در سو برف است، بسیار با مشکل آوردم.
نامتان چی است؟
حبیب‌الله است.
بسیاری مردم گفتن که سابقا هم سنگ سوخت استفاده میکردیم اما قدر بی‌کیفیت نبود مثل که حال. شما چی نظر دارین؟
در اون وقت مردم نبود، در یک خانه 4-5 نفر بود، حالا در یک خانه 20 نفر 30 نفر است، حالا خب 50 نفر تو سنگ زغال که در شب استعمال کنه چه کم مشکل جور میکنه.
پدر جان، خدا معرفی کنین و بگوین که چرا نه این سرای چوب فروشی
اومدین؟ من نام دارم، در این سرای اومدیم به خاطر چوب زغال چیزا میخ.
زغال سنگ هم تصمیم دارین بخرین؟
تصمیم دارم بخرم. به واقعیت دود بسیار غلیظ داره، خب مردم بیچاره چاره نیست. اگر مردم بیچاره نباشه باشیم بول موتیز کسی والا گاز استفاده کنه. دود از یز بوی از این مردم مجبور سال ضعیف است. اگر گاز باشه، برق باشه، دیگه چرا زغال استفاده کنی؟ خود نارام، مردم نارام، از بوی از این نارام.
دود و آلودگی سبب تولیدات گازات مضر در هوا می شود که این گازات به صحت انسان ها به خصوص اطفال و کهنسالان که مقاومت وجودشان ضعیف است بیشتر ضرر می رساند. دکتر شریف الله عالمی، موظف در وزارت صحت عامه، با توضیحات بیشتر در این باره.
در فصل سرما بیشتر مریضا را از ساحه داریم، مثلا ما مریضای نفس تنگی داریم، مریضای اسما و برانکیت است و بعضی امراض دیگه تنفسی که همه یکی از علتهای جای مهمش همین آلودگی هواست.
بله، خب توصیه شما برای خانواده چی است؟ کدام نکات مراعات بکنن؟
درست است که وضعیت اقتصادی پایین است، ولی از موادی که او باعث امراض بسیار جدی میشه از او باید استفاده نکنیم. فاکتورهایی که هوا را آلوده میسازه که او بیشتر مربوط به خود دولت میشه از او باید ممانعت شود. در صورتی که هوا آلوده باشه میتونیم بینی خود را دهن خود را بپیچانیم با دستمال، تا اینکه عموم موادی که در محیط ما وجود داره در هوا وجود داره به شکل معلق او را تنفس نکنیم.
گفته میشود دود، به خصوص دود زغال سنگ، از یک سو به صحت و سلامتی انسان زیان میرساند و از جانب هم محیط و ماحول را آلوده میسازد. همکارم شمیلا جاوید با عبدالولی مدقق، معین پلیسی و روابط بین‌المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، مصاحبه ای را در این باره انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
زغال سنگ که فعلا در افغانستان استفاده میشه، معادن خود کشور به شکل غیر مسلکی استخراج صورت میگیره و باعث یک مشکل جدی شده در شهر کابل.
خب اداره ملی محیط زیست به خاطر کاهش دود و آگاهی دادن برای مردم چی فعالیتایی داشته؟
ما جرایم محیط زیستی را کسایی که متخلف میباشند امو جرمشان را شامل کد جزای کشور ساختیم. امو ادارات را که مسئولیت دارند در قسمت انفاذ قوانین را قادر میسازند تا یک قضیه که منجر به آلودگی محیط زیست میشه از طریق مراجع عدلی و قضایی به شکل درستش پیگیری بکنند و بالاخره متخلفین به سزای اعمال خود برسند. خصوصا یک اصلاحات بسیار خوبه در قسمت احیا و ساخت و ساز جاده در شهر کابل صورت گرفته که یک کاهش را در قسمت موجودیت زارت معلق در کیفیت هوای کابل نشان میده. در کنار از این اداره ملی حفاظت محیط زیست امسال تانست یک مقدار وسایل کاری را به خاطر تشخیص و به خاطر تفتیش و نظارت کیفیت هوا، کیفیت آب، کیفیت آلودگی صدا دیر ما به دست بریم. می خواهیم روی یک طرح کار بکنیم که در ابتدا یک وضعیت کلی کیفیت هوای کابل را با استفاده از همین وسایلی که به پیشتر اشاره کردم ما جمع‌آوری بکنیم، ارقام و تصویر کلی را هم به اداره ملی حفاظت محیط زیست و هم برای دیگر ادارات دولتی که می هوایی را که ما تنفس میکنیم نمو کیفیت یا ترکیبش از چی قرار است.
بله.
و ما را قادر میسازه که باز منابع از اونها را مشخص بسازیم و طرحها و پلانهای مشخص را روی دست بگیریم تا او کاهش پیدا کنه.
نقش خانواده ها را چقدر مهم میدانین به خاطر کاهش دود که در آلودگی آب و هوا نقش مهم داره؟
مطالعه را که اداره ملی حفاظت محیط زیست انجام داده 33% باعث ایجاد آلودگی محیط زیستی میشه.
همین خانواده ها
در مجموع، خصوصا وقت هوا سرد میشه، هر خانه از این مواد فسیلی استفاده میکنن. دولت باید زمینه دسترسی را مساعد بسازن که اونا از انرژی پاک استفاده بکنن، برق آبی یا برق آفتابی. دولت تلاش بکنه تا از بلند رفتن قیمت ها جلوگیری بکنه. خانواده ها اگر قیمت پایین تر باشه، فکر نکنم کسی به شکل داوطلب بره به یک موادی که بسیار آلوده کننده است
مثل
زغال سنگ، پلاستیک و یا زباله و گپاره در میتن. خانواده ها وقتی اتاق گرم شد اگر مجرا و منفذی وجود داشته باشه که باعث فرار حرارت شون، اونا را اصلاح بسازن تا ما بتونیم که مواد کمتر را استفاده بکنیم و حرارت کسب به مدت زیاد بانه پیش ما.
سوختاندن زغال سنگ و بعضن چرم و پلاستیک به خاطر گرم ساختن خانه از سوی برخی خانواده ها از موارد اند که باعث آلوده شدن محیط زیست و آب و هوای شهر کابل شده و تا زمانی که مردم به خاطر پاکی محیط زیست در همکاری با مسئولان دولتی توجه جدی نکنند، ایجاد یک محیط پاکیزه و عاری از امراض در شهر کابل غیر ممکن خواهد بود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. خانواده های ارجمند، در نمایشنامه‌ای که حالا می شنوید هم از بی‌احتیاطی شماری از خانواده ها در قسمت سوختاندن بیش از حد مواد سوخت بی کیفیت به خصوص زغال سنگ در بخاری هایشان و مشکلات ناشی از آن مکث شده است.
او مردکه یک ذره دیگه در بخاری زغال سنگ پرتو که دیگه پخته شونه.
یه نباش که همی توتای کلخانش فرتم.
باش که دیگه بخاری یکم که دور بشیرم که بیخی سوختم.
باش که هر وقت میگفتی که هیچ گرم نمی آیم، ما می دفعه یک زغال سنگ را آوردم که استخوانایت خوب گرم شوه. اینه کلکینا رو ما برات قایم کردیم.
دوستای دبوشه که نان تیار از نان بخوریم، اما اولادا رو صدا کو که بیاین نان بخورن.
دیوان در دروازه کیست؟ کی بود؟ کیستی؟
مستم همسایه تا نو برادر. سلام علیکم برادر.
و علیکم بشیر جان، انشالله خیریتی خو هست که تو رنگ پریده ورخت هستی.
نه خیریتی چیز
نفهمیدم بشیر جان. برادر تو داخل بیا گفت با آرامی بگو.
ای نه او قنده برادر، به خدا ما خزمی دود بخاریتان بسیار زیاد به تکلیف هستیم. آخه می شما بیرون گایم دیدین یا نه؟
ایوی دکه بیرونه چی کنیم؟ گپ چی از ده بیرون؟
اینه همشیره جان، گپی است که هر کس که بخاری مانده و تمام روز زغال سنگ میسوزانه فکر نمیکنه که چقدر مردم اولادای ما که در بیرون ساتیری میکنن مریض میشن.
خیلی دیگه چطور کنم مو بیاده؟ حال خوزمستان است، بدون بخاری میشن.
ای خانیتون چقدر گرم شده.
پرسان نکو بشیر جان، پدر قیست یک زغال سنگ خوب شاورده گیران بونی، از امی صبح تا شام در بخاری انداخته میره.
یک ذره متوجه امی مردم بیرون هم باشید، هر چیزی که در گیرتان آمد نسوزانید، کم به خودتان و هم برای مردم چهار طرفتان ضرر داره.
بی به خدا راست میگه پدر خیس، کت از امی زغال که یک ذره گرد چوب بیاری یک جای کت زغال بسوزانیم، باز وقت دودش قدر مزر نخواد باشه.
من خویی زغال سنگ به خاطر که ارزان بود خریدیم، من خو نفهمیدم که رقم میشه. نه زن امی گپ تو درست است، سبا میرم یک ذره چوب میارم دیگه از امی چوب کتیش بسوزان، چطور؟
به خدا راست میگی.
ای نه دیگه، من دیگه با اجازهتون رفتم.
باشین خیرسه
بیادر، خیر ببینی.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.